وقتی که شما یک زندگی محدود این چنینی دارید، نمیتوانید کالای مصرفی تولیدی غرب رو بخرید. یعنی کارخانه اروپایی باید به تعداد کسانی تولید بکند که ارباب هستن و زمیندار. یعنی اون تعداد افراد هستند که میتوانند یخچال بخرند، تلویزیون بخرند، کفش و لباس بخرند، کراوات بخرند، به اصطلاح انواع اقسام اغذیه اروپایی رو به اصطلاح بخورند، یا که از وسایل کالاهای مصرفی اروپایی مصرف بکنند. بنابراین شما با جامعه مواجه هستید که درش محرومیت هست، و در این محرومیتی که وجود داره شما برای کالای خودتون مشتری ندارید جز یه عده معدود از اشراف و اصطلاح خوانی. پول هم دست این هاست، همه امکانات و منابع هم دست این هاست. چه باید کرد که بتوانید این پولی که دست این هاست رو جذب بکنید، این کالایی که تولید میشه رو به تبدیل به سرمایه بکنید یا تبدیل به اصطلاح وسایل مصرفی بکنید و جذب بکنید شما؟
بله
دارانه نه، اول باید اون ثروت رو اون سرمایه تقسیم بکنید.
بله
یه سیستم فودالی رو بشکنید. وقتی که این سیستم فودالی رو شکنید، سرمایه موجود در سیستم فودالی که دارید شما زمین رو تقسیم بکنید. وقتی که زمین رو تقسیم میکنی چند تا اتفاق میفته؟ اون کشاورز میگه آقای خدا پدرت بیاموزه، ما تا الان زیر یوغ ارباب بودیم، الان خودمون شدیم مالک. چقدر زمین دارم؟ دو سه. پس سالیانه من میتوانم سالی یه چیز بخرم، این یخچال میتونم بخرم، سالی یه تلویزیون میتونم بخرم، شاید هم میتونم هر ساله مثلا اینقدر امکان رو داشته باشم. بنابراین شما میبینید که وقتی که سیستم فئودالی شکست بشکنه و اصلاحات ارضی صورت بگیره، یعنی شما هزار هکتار زمین رو بین 100 نفر تقسیم بکنید و نفر 10 هکتار زمین میرسه، این در این تازمی نه بین 200 نفر تقسیم میکنید به هر نفر 5 هکتار زمین که برسه، باعث میشه که شما این 200 نفر آدم میشن حامی حکومت و به هیچ وجه دیگه اینها نمیان حرف کمونیست ها رو بپذیرن که آقا اونها دارن میخورن میترکن سیر شدن، آقا ظلمه و عدالت وجود نداره، شما بیایید بالاخره یه جور اصطلاح بیاییم با هم تلاش بکنیم عدالت رو احیا بکنیم. الان مثلا دولت بیاد کاری بکنیم که وضع همه مردم خوب بشه، بالاخره از اون وضعیت بسیار آسفته گیردن یه مدار روزشون بکنیم، اون وقت ممکنه که در اصطلاح جنبش عدالت کاریم تخته بشه. چرا؟ این واقعیت داره. یعنی شما وقتی که اصلاحات ارضی در ایران اعمال شد، در جنبش های چپ تخته شد برای مدتی. آقا شما میگفتید که نان مسکن آزادی داره، همه خواه اومد خود زمین داد دیگه، آقا زمین کوزی کرد و حالا دیگه شهر دارید. به همه خاطر شما تا این مدتی میرید که جه مثلا کشاورزان خیلی از روشون پردنی مثلا متشکر میدن راست هم مفتن ما باشم به همون ساحل انقلاب به خیلی هم مفتن آن چی شده اینا ما یه گرفتار بودیم از دست ارباب و خان و شاه بود ما نجات داد و برای ما زندگی ایجاد کرد سامن. خب بنابراین ما بر اساس این اقدام می توانیم کسانی رو که ممکنه بپیوندن به حلقه های چ...
چپ و مارکسیست به تبدیل بشن به شدید علیه ما و بیان استراتژی ما او رو محاصره شهرهای جهان از طریق روستاهای جهان و محاصره شهرها از طریق روستاها رو بخواد اعمال بکنن، ما پیش تسلیم میکنیم، کشاورز رو سیر میکنیم، به او امکانات میدیم، زندگیش رو مهیا میکنیم. وقتی زندگیش رو مهیا کردیم، بعد یه دوباره همین زندگی مهیا خدا رو این سرمایه که سالیانه تولید میشه حالا بهتر میتونیم جذب بکنیم. یعنی اگر ما در یک روستایی که یک ارباب داشت 200 هکتار زمین داشت سالیانه میتوانستیم به او یک واحد کالا بفروشیم، از این به بعد به 200 نفر 200 واحد کالا میفروشیم. به اضافه مشکل دیگری که به شلو پدیده دیگری که اینجا اتفاق خواهد افتاد این هست، شما در این کشورها سیستمی دارید، سیستم به اصطلاح عمومیتی که این اومده یه سازمانی ایجاد کرده بوده که در این سازمان بوده این شاکلی سازمانی کشاورزی رو داره اداره میکنه و مدیریت میکنه، سرمایه داره، امکانات داره، منابع داره. من الان از شما که دستتون خالی هست چیزی ندارید، میخوام که مثلا بفرمایید بریم با هم دیگه مثلا تو بلندی های اطراف تهران میشه رو 5 هکتار زمین میگه نماز شما بفرمایید اینجا زمین رو آباد بکنید. بالا آب هست، تو آب مال اعرابه، مال شما نیست، شما آب ندارید. تا الان اعراب اجازه میداد آب میومد ازش آب بگیرد اینجا با میکاشتید، شما بفرمایید بکنید. خب باید چی داشته باشید؟ منابع تولید داشته باشید دیگه. منابع تولید یکیش آب، دیگریش آب، بعد دستگاه های کشاورزیه، بذره، نیرو کارگره و سرمایه دم به صورت دوام این دوره هست. این چیزها هست، اینا رو باید داشته باشید. بنابراین اگه شما 5 هکتار زمین داره خب نمیدین 5 هکتار اداره بکنید، مثل دعا بکنید و خودم شما رو کردن دو سال سه سال شما یک کشت رو بکنید که شرط نکنه، یعنی کالا دونو ببرید بازار پول شما برگشت نکنه، زندگی شما باشه داره نشه، خب میگید یا علی خدا خود شما بریم باستن یه فکر دیگری ما حالا خودمون بکنید. شما وقتی این سیستم رو بردارید، یعنی این کانون حمایتی رو بردارید از کشاورزی، عملا بخش زیادی از کشاورزی در جان تعطیل خواهد شد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما این بازار جدید پیدا بکنید. شما بعد از این نه گوشت شما میمونه و نه گندم شما و نه سایر محصولات که در کشور شما تولید میشه، بنابراین یه بازار مصرف جدید پیدا میکنه و یک حوزه تجارتی بسیار مهم. آقا شما چی در الان نفت گرون میشه؟ میگن آقا یه پالایشگاه مثلا در فلانجای دنیا مثلا دچار آسیب شد، یه مدتی مثلا قرار نیست که نفت تولید بکنه، وقتی که اون نفت تولید میکنه به نفت گرون میشه بالاخره شما خوشحال میشید. بنابراین شما وقتی گندم تولید نشه بخشی از مزارع از حوزه تجارت چیز خارج بشه، عملا منابع جدید برای کار و ثروت در کشور شما تولید میشه. به اتفاق میفته به این سیستم سرمایه‌داری جهانی در این مسئله اشراف داشت از این اتفاق با هدایت اتفاق افتاد. بذار شما از سال 42-43 تا سال 46 میبینید که آرام آرام کالاهای مصرفی وارد کشور میشه، تقریبا از سال 46 به بعد دیگه عملا بازار ایران دیگه با کره هلندی و با مثلا پنیر دانمارکی و شیر خشک به اصطلاح شرکت نسله و آبوت و چیزهای دیگه آروم آروم پر میشه.
بله این توصیه میکنن به کشورهای جهان که زمینه کشاورزی رو تا میتونید کوچیک بکنید. مثلا تو کشور مثل آمریکا اونا زمین‌ها دقیقاً برعکس اجازه نمیدن کوچیک بشه.
ببینید الان در ایران جدی‌ترین توصیه در مورد زمینه کشاورزی این هست که شما زمین ها رو تشکیل و بزرگ بکنید.
این چیزی کامل اونها توصیه میکنن؟ بله، یعنی این در بحث خانواده هم همین کار میکنن. در بحث خانواده اونها توصیه میکنن به خانواده هسته‌ای، به خانواده کوچک. چراشون وقتی خانواده که کوچیک میشن مستقل میشه، ولی عملا خودشون به صورت هسته‌ای به صورت گسترده زندگی میکنن. کاملا مجموعه هاشون با هم دیگه مثلا یه چایی مثل قلعه مانند دارن و دست جمعی تو قلعه زندگی میکنن. کل به اصطلاح فامیل ها و آموزاده های ما و اصلا هم اجازه نمیدن به اصطلاح ارتباط به اصطلاح بیرون از خانواده هم بینشون با دیگران در روان تشه. بله، کاملا زندگی به اصطلاح فامیلی و ازدواج های در این فامیلی میتونی دارن میکنن. به جالبه که در حوزه پیرامون و بیرون خودشون رو و در جهان سوم هم این مسئله رو به نوعی تبدیل میکنن که برم به سمت زندگی های اصطلاح فردی که آدم ها تا حالت فردی پیدا میکنن مثل یک کوچیکی که علاقه که پایی که تر آب بشه این تجربه بشه. یعنی من یه قدر من مقدمه گفتم که سال 1340 این تئوری در ایران به طور جدی مطرح شد که ما باید در ایران دست به هم اجرای عملیات اصلاحات ارضی بزنیم و این اتفاق رو باید در ایران سازمان بدیم. برای اجرای این مسئله خب طبیعی بود که آمریکایی ها دنبال کسی باشن که سیاستشون رو بفهمه و بداند که چه پیامی رو و چه سازوکاری رو باید در ایران ایجاد بکنه بتونه تا به اصطلاح این پیام مورد نظر آمریکا رو به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اقتصاد سیاسی منتقل بکنه. مناسبترین فردی که در این دوره برای آمریکایی ها در ایران وجود داشت علی امینی، سفیر ایران در آمریکا و در واقع کسی بود که قرارداد کنسرسیوم رو به اصطلاح منعقد کرد و قرارداد کنسرسیوم هم به نام ایشون به نام قرارداد علی پیچ امینی مشهور هست. اوار پیچ نماینده کنسرسیوم و علی امینی که وزیر دارایی ایران بود قرارداد رو منعقد کرد. علی امینی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب و در واقع به شاه تحمیل میکنه. شاه از انتخاب امینی راضی نبود، نگران بود چون امینی رو شاهزاده قاجار که آدمش تو پوست به هر کنام رضا نمیده خودش رو کسی میدونه در برابر شاه و در واقع سعی میکنه سیاست های خودش رو اعمال بکنه. در این دوره شاهد این هستیم که امینی به طور جدی در صدد تعدیل سیاست های رژیم پهلوی هست و در همین زمان توصیه های دیگری رو هم به شاه و امینی میکنن. به اون توصیه های اینه که بخش هایی از بدنی اجرایی رژیم پهلوی که فاسد شده این بخش ها رو باید به نوعی از سیستم خارج بکنن، حذف بکنن و بیان اعلام بکنن که اینها گرفتار فساد اقتصادی هستن و ببرن محاکمه شون بکنن و بعد حذفشون بکنن که جامعه یک مقدار احساس رضایت بکنن نسبت به وضعیتی که در کشور وجود داره. به همین صورت اشخاص زیادی رو اعلام کردن که اینها فاسد شدن. اینها مثلا در گمرکات، در وزارت دارایی، در اداره مالیات، در شهرداری اشخاص زیادی رو دستگیر کردن، زندانی کردن و به اصطلاح محاکمه کردن. عملا کاری هم نکردن با اینها، به اصطلاح رهاشون کردن اینها. حالا دوستان اگر بخوان برن وقتی سابقه مبارزه با مخاصل اقتصادی در دارن، یکی از دوره هایی که اصطلاح با مخاصل اقتصادی در ایران مبارزه شد همین دوره است که به اصطلاح فعالیت نسبتا جدی در این زمان اتفاق میفته و عمده هم چهره های اقتصادی رژیم پهلوی رو مثل ابوالحسن افتاج رئیس سازمان برنامه که خلشگر لحبان سرمان رئیس گمرکات، مثل فکر کنم خلشگر صنیعی هم در همین زمان گرفتن، اشخاص مختلفی رو گرفتن میشه رفت به اصطلاح مراجعه کرد. تبیان.net گنجینه صوتی